السلام عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من شر نفسي ومن همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية واكمل لنا ديننا بالولاية المرتزوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونسلي ونسلم على الخاتم لما سبق والمؤلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأزاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة مولانا وسيدنا وإمام زماننا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب شهري صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جهت تأجيل در أمر فرج آقا و مولا و ولی نعمتمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، هدیه به روح مطهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، شادی روح اموات سلام علیکم، گذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اموات این دست جمع، اموات بانیان محترم، شب جمعه است، پدر مادرامون چشم انتظار دعای خیر من و شمایند، همه رو دعا کنیم. یه عده امشب شب اول قبرشونه، کسی رو ندارن ازشون یاد کنه، همه رو مد نظر بگیرید، بلخص روح پرفتوح استاد عزیز و فرزانه ما خطیب شهر یزد استاد علم و سخن حضرت استاد مازارچی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه بحث شبهای گذشته پیرامون سبک زندگی فاطمی سلام الله علیها، بنابر قولی که داده بودم امشب در خصوص تربیت فرزند صحبت خواهیم کرد و بچه داری حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه است. شما ببینید بعضی از فرزندان امامان ما بد بار میان. تربیت کار به این نداره که تو خانه فرق میکنه، نمیخوام بگم فرق نمیکنه، حتما باید تو خانواده معصوم اگر فرزندی به دنیا اومد خوب بشه، شاید خوب نشه، دست تربیته. ما معمولا وقتی جلسات مشاوره میریم برای پدر مادرها، از پدر مادرها خواهش میکنیم بچه هاتون هر جوری میخواید شما باشن، دوست دارید بچه‌تون باشه، بنویسید رو کاغذ، قلم و کاغذ میدیم به پدر مادرها، میگیم هر جوری دوست دارید بچه‌هاتون باشن بنویسید. آقا مینویسن دوست داریم بچه‌مون مثلا نمازخون باشه، بچه‌مون مسجد بیا باشه، بچه‌مون احترام بزرگترشو بذاره، بچه من سلام نمیکنه دوست دارم سلام کنه، بچه من احترام نمیگذاره، بچه من نسبت به پدر مادرش. همه اینها رو که ما جمع میکنیم دو تا سوال میپرسیم از پدر مادر رو. یک، خودتون پدر مادرها چند تا از این خصوصیات رو دارید؟ من شب گذشتم گفتم خیلی لزومی نداره پدر مادر تو تربیت بچه هاشون کتاب بخونن، خیلی لزومی نداره پدر مادر تو تربیت بچه هاشون سی دی مشاوره ببینن، فیلم مشاوره ببینن، پیش مشاور برن. پدر مادرها ما خودمون رو تربیت کنیم، بچه هامون تربیت میشن. من بابایی که خودم وقتی تلفن خونه زنگ میخوره به بچه‌م میگم بگو بابا خونه، چطور میخوام به بچه‌م بگم دروغ نگو؟ من بابایی که صدای اذان مسجد محله رو میشنوم و نماز جماعت نماز اول وقت نمیرم، چجور میخوام به بچه‌م بگم برو نماز اول وقت؟
من پدر مادری که جلوی بچم داریم به همدیگه توهین میکنیم زن و شوهر، اعصاب همدیگر رو خرد میکنیم، چطور توقع داریم صبح که بچه ما بزرگ شد تو روی من پدرش نیسته، تو روی من مادرش نیسته؟ ما خودمون احترام زن و شوهر رو نگذاشتیم، صبح میخوایم بچه های ما احترام ما بگذارن؟ وقتی بچه من میبینه من دارم جلوتر بابام راه میرم، نمیخوام پسر من جلوتر من راه بره؟ پس اولین سوالی که ما از پدر مادرها میکنیم، چند تا از این خصوصیات رو خودتون دارید؟ و دومین سوال، چقدر وقت میگذارید که این خصوصیات رو تو بچه هاتون کار کنید؟ چقدر وقت میذارید؟ این قدری که امروز پدر مادرها گرفتار شدیم صبح تا شب دنبال مسائل اقتصادی، که یه مقداریشم رو من دولت مقصر میدانم. زمان قدیم پدر صبح زود بیدار میشد، نماز صبحش رو تو مسجدش میخوان، صبح زود در مغازش رو باز میکرد، تا زور میومد نماز، یه غذایی تو خونه، یه استراحتی، عصرم یکی دو ساعتی کار میکرد، غروب خانه کنار بچه ها دور کرسی مینشستن، اگر زمستان بود، اگر تابستان بود رو حیات خانه ها مینشستن، اون کاسه های کواره‌ای، کاسه های بزرگی که توش اشکنه درست میکردن، 10-15 تا دست با هم دیگه میرفت میومد بیرون و محبت ها رو اینجا ایجاد میکرد، که من نمیخوام حالا وارد این بحث بشم، امروز بابا جداگانه صبح تو خونه داره در میره، بچه ها نمیبیننش، یا بعضی مواقع بچه ها زودتر بابا بیرون میرن، بابا خوابه، بچه ها ساعت 8 میرن مدرسه، بابا هنوز خوابه، اگر کار آزاد داشته باشه، صبح تا ظهر سر کاره، بعد از ظهر هم باید بره که یه لقمه نون بخور و نمیری بتونه در بیاره، که یه مقداریش هم مقصرش خود ما هستیم که بی برکتی آوردیم تو زندگیمون، برکت ها رو بردیم، سطح توقعات زندگیمون رو بردیم بالا. چقدر به عنوان پدر مادر خصوصیاتی که میخوایم تو بچه هامون باشه کار کردیم؟ 5 تا از نیازهایی که بچه ها دارن در دوران کودکیشون من آماده کردم، که تمام این موارد رو تو زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها ما میبینیم، و انشاءالله مورد به مورد نمونه هاش رو محضرتون خواهم گفت. این 5 تا نیاز کودک رو اگر شما برآورده کنید، کودک شما همون کودکی که میخواید میشه. نیاز اول محیط عاطفیه، محیطی که بچه تو اون محیط از نظر دوستی، محبت چیزی کم نداشته باشه. خوب خواهش میکنم دقت کنید، پیغمبر بزرگوار اسلام به فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید فدا که ابوک، بابات فدات بشه، بابات فدات بشه. چقدر ما به بچه هامون میگیم ببخشید، کی پیغمبر به فاطمه زهرا میفرماید بابات فدات بشه؟ فاطمه زهرا عروس شده، تو خانه شوهره. ما اگر دخترمون عروس بشه، پسرمون بزرگ بشه، دیگه میگیم زشته. این قدری که ماها اسمس برای همدیگه میدیم، جوک برای همدیگه میفرستیم، چند بار صبح تا شب یه پیامک برای پسرمون دادیم، برای دخترمون دادیم، بابا دوست دارم. پیامبر بزرگوار اسلام تمام قد در مقابل فاطمه زهرا میستد، فاطمهش رو تو بغل میگیرد، فاطمهش رو میبوسد، فاطمهش رو میبوید، دست فاطمهش رو میبوسه، میگه فاطمه من بوی بهش از تو استشمام میکنم. دخترم به اصطلاح امروزی ها، دخترم کیف میکنم وقتی با تو حرف میزنم، بابایی کیف میکنم وقتی نگاه به صورت تو میکنم، بابایی دوست دارم. وقتی به دخترت گفتی دوست دارم، وقتی به پسرت گفتی، مرتب گفتی دوست دارم، تو کوچه و بازار که یه نامحرمی پیدا شد، یه پسری پیدا شد اومد به دختر من گفت دوست دارم، عشق منی، I love you، برمیگرده میگه برو گم شو، من که کمبود ندارم، من بابام بهم گفته دوستم داره. اون دختری که همراه پسر میشه، اون پسری که خانواده رو رها میکنه دنبال یه نامحرمی باش درد و دل کنه، چون محیط خونه محیط عاطفی نیست، چون محیط خونه محیطی نیست که محبت به این کودک کرده باشه. حدیث شریف کسا رو زیاد خوندیم نه؟ حدیث کسا رو زیاد خوندن، روزه پنجتن رو برای ما زیاد خوندن. هیچ وقت دقت کردید به محضی که پیغمبر بزرگوار اسلام میرن زیر عبای یمانی کسا، امام حسن وارد میشه، سلام میکنه محضر مادر، مادر چی جوابش میده؟ و علیک السلام یا ثمرت فؤادی، میوه دلم، نور چشمم، حسنم. خدا وکیلی بچه هامون رو ما میخواییم صدا بزنیم، چطور صدا میزنیم؟ ببخشید و عذر میخوام، ناینیا نمیگن اینو، من میدونم، مطمئنم نمیگن. صدا پسرش میزنه، الو حسنوک فاطمه زهرا امام حسن رو صدا میزنه، ثمرت فؤادی، آی میوه دلم، نور چشم مادر، خوش اومدی، خوش اومدی. یادم چندین سال پیش که نائین منبر رفتم، سه تا هفت سال تربیتی از کلام گوهربار رسول مکرم اسلام صحبت کردم که پیغمبر میفرمایند هفت سال اول الولدو سیدون سبع سنین. نمیخوام بازش کنم، فقط همین قد بهتون بگم، پیغمبر فرمودن هفت سال اول بچه آقای خونه است. این آقای خونه است دو تا معنا براش تعریف کردن، یک دوران بازی بچه است، بابا باد انداخته تو خودش، بچه‌م 4 سالشه، فرستادمش کلاس قرآن، یه جز قرآن حفظ کرده، خیلی اشتباه کردی بابا، خیلی اشتباه کردی. بچه‌م 5 سالشه، فرستادمش کلاس زبان انگلیسی 500 تا کلمه حفظه، خیلی اشتباه کردی بابا. 7 سال اول پیغمبر می‌فرماید دوران بازی بچه است. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، بله بچه خودش دوست داره بره کلاس قرآن، خودش دوست داره بره کلاس موسیقی، خودش دوست داره بره کلاس نمیدونم مکرمه بافی، خودش دوست داره بره کلاس کامپیوتر، خوبه، ولی با زور بعضی از ما بچه ها رو میفرستیم. اینو تو پرانتز میگم، رد میشم. هر بچه زیر 7 سالی، گوش کنید، خطر، هر بچه زیر 7 سالی که فرستادید مهد کودک، منتظر باشید پدرها که بفرستندتون خانه سالمندان. هر مهد کودکی که تو شهری افتتاح شد، منتظر باشید چند سال دیگر خانه سالمندانی هم افتتاح خواهد شد. بماند، حالا بحث بازی نمیخوام واردش بشم، از بحث خودمون میمونیم. پیغمبر فرمودن الولدو سیدون سبع سنین، 7 سال اول بچه آقای خونه است. یعنی بابا همین جوری که همکارتو صدا میزنی بهش میگی علی آقا، حاجی حسین آقا بفرمایید بشینید، حاج خانم صدا همسایت میزنی میگی سغرا خانم بفرمایید بشینید، بچه زیر 7 سالت هم باید با آقا و خانم صداش بزنی، آقای خونه است. اینقدر عطوفت تو این خونه باشه، مهربانی تو این خونه باشه، دست بدید با بچه هاتون، دست بدید بچه هاتون رو ببوسید. باباها دختراتون 13-14 سالشون که شد ببوسید، اما خیلی نمیخواد تو بغل فشارشون بدید. برعکس پسرتون رو تا پیرم میشه تو بغل فشارش بدید و ببوسیدش. مادرها پسرانتون 14-15 سالشون که میشه خیلی نمیخواد تو بغل فشارشون بدید، اما ببوسیدشون، ببوسید. برعکسش دختراتون رو تو بغل فشار بدید و ببوسید. مرتب به بچه هاتون بگید دوست دارم بابا، دوست دارم مادر، عزیز منی، میوه دل منی، عشق منی. به عناوین مختلف جملاتی که نشون بده بچه‌تون رو دوست دارید. پیغمبر بزرگوار اسلام راست میرفت چپ میرفت به فاطمه زهرا میگفت دوستت دارم، دوستت دارم، عشق منی بابا، میوه دلمی بابا، بابات فدات بشه، بابا بابات فدات بشه، احترام بهش بذارید، تکریمش کنید فرزندانتون رو. بچه هایی که تو خونه هایی که عطوفت نیست، مخصوصا مادرهایی که دختر دارید دقت کنید، تو خانواده هایی که عطوفت نیست، مهربانی نیست، بچه هایی که تو این خانواده ها روش میکنن، دیدید بعضی از خانماتون غذا میسوزه، هی غذا میسوزونن، میگن آخ غذا سوخت، غذا سوخت. اینا تو خانواده های کم محبت روش کردن، اینا کمبود محبت دارن، این کارو میکنن. هی پسرتون میگه کارم خراب شد، امروزم دوباره توبیخم کردن. اینا کسانی هن که تو خانواده کم محبت روش کردن. پس اولین نیاز کودک فرمودن محیط، محیط عاطفی باشه. دومین نیاز کودک محیط اقتدار والد، قانون مداری. بابا باید تو خونه باباییش رو نشون بده. نمیگم دیکتاتور باشی، میگم اقتدار داشته باش، لوسش نکن. خانواده هایی که بچه ها رو لوس کردن، بچه ها رو لوس بار آوردن، خانواده هایی هستن که معمولا پدر این خانواده مقتدر نیست، اقتدار نداره بابای این خونه، قانون تو این خانه نیست. خانواده هایی که به بچهشون میگن اگر فلان کاری کردی از فلان چیز محروم میشی، اما میبینی فلان کار رو انجام میده و باز دارن پدر مادر کاری میکنن که درست موافق بچهشونه. بچه هایی که گریه میکنن با گریه چیزی میگیرن، دیدید بچه تو خونه فامیل داره گریه میکنه، به خاطر اینکه در دهنشو ببندی، به خاطر اینکه ساکتش کنی، تو بازار دارید میرید، اولم تهی کردی بابا داریم میریم خونه فلانی ها، اگر فلان کاری کردی بر میگردیم، بابا داریم میریم بازار، یه دونه اسباب بازی بیشتر برات نمیخرم، اسباب بازی اولو میخری، اسباب بازی دومم میبینه پا زمین میزنه، گریه میکنه، به خاطر اینکه اعصابتو خط خطی نکنه دوباره براش میخری. این باباها باباهای مقتدری نیستن. بچه تو کتابش خونده نابرد رنج گنج میسر نمیشود، میبینه بابا خیلی راحت پول بهش میده، خیلی راحت. بابا هم میبینه این پولو داره حیف و میلش میکنه، بچه خرابش میکنه، دوباره پولش میده، میگه عجب تو کتابا الکی نوشتن نابرد رنج گنج میسر نمیشود، ما که پولمون رو ریختیم تو آشغالی دوباره بابا به ما پول داد. این خانواده خانواده مقتدری نیست. وقتی این بچه بزرگ شد هی به زنش میگه از بابات پول بگیر بیا، از ننت پول بگیر بیا. بچه هایی که تو خانواده های مقتدر، خانواده های قانون مدار روش نمی کنن، بچه هایی هن که وقتی بزرگ میشن دستشون به جیب پدر خانمشونه، دستشون به جیب مادر خانمشونه، دستشون به جیب طایفه خانمشونه، چون آدمایی نیستن که اقتدار رو یاد گرفته باشن، آدمایی نیستن که اقتصاد رو یاد گرفته باشن، آدمایی نبودن که توی خانواده یه قانون مدار روش کرده باشن. آقایون، اونایی که نوه دارید، اونایی که فرزند دارید، تربیت فرزند عین کبوتر میمونه که شما تو دستتون میگیرید. کبوتر رو چطور تو دست میگیرید؟ خیلی فشارش بدی کبوتر خفه میشه میمیره، خیلی هم سوس بگیریش کبوتر پرواز میکنه میره. بچه رو نباید تو خونه خیلی سفت بگیرنش، نباید خیلی شل بگیرنش. گاهی اوقات باید اقتدارت رو نشون بدی که نتونه پرواز کنه، بگیریش. گاهی اوقات هم باید پرواز رو بهش یاد بدی، اجازه بدی خودش پرواز کنه. با حرف زدن، با حرف زدن کار درست نمیشه، با زبون کار درست نمیشه، باید خودت پاشی را بیفتی. پس نیاز دوم بچه اصلا بچه هایی که تو خانواده های قانون مدار روش میکنن، بچه هایی هستند که لذت بیشتری میبرند تا خانواده هایی که قانون تو خانواده ها نیست. قانون شکنی میشه، اقتدار نیست. خود این اقتدار رو من باید یک جلسه در موردش حرف بزنم، متاسفانه وقت نیست، منم باید سری رد بشم. سه، کمالگرایی. ببخشید، عذر میخوام، ببخشید، جدی جدی عذر میخوام. بعضی از ما پدر مادرها اینقدری که بدیهای بچه هامونو میبینیم خوبیهاشونو نمیبینیم. آقا سه جا با بچه‌مون عید نوروزی رفتیم عید دیدنی، پسر ما دو جا رو سلام نکرده، یه جا رو سلام کرده. چیکار میکنیم؟ اگر خانما باشن بر میگردن به بچه ما چی میگن؟ تو هم مثل بابات خنگی. آقایون باشن یه چشموره به بچهشون میرن، بیچر بیاد، فنون فنون شده، چرا سلام نکردی؟ بابا دو جا رو سلام نکرد، یه جا رو سلام کرد، همون یه جا رو تشویقش کن. نمیگم اون دو جا رو نگوش، نمیگم همون این دو جا رو حالیش نکن که باید سلام کنه، اما میگم اول خوبی های بچه هاتون رو ببینید. بچه ما اتاق اسباب بازیش رو به هم ریخته، اتاق خودش، هرچی اسباب بازی داشته رو زمینه، 20 تا اسباب بازی داشته رو زمینه. حاج خانم ها میان به بچه ها چی میگن؟ اسباب یاد جمع کن، اتاق تو مرتب کن. میره حاج خانم، یک ساعت بعد برمیگرده، میبینه از 20 تا اسباب بازی 5 تاشو بچه جمع کرده، 15 تاش هنوز رو زمینه. حاج خانم چیکار میکنه؟ دوباره برمیگرده یه چیزی به بچه میگه. اما روانشناسا میگن پدرها مادرها همین 5 موردی رو که جمع کرده تشویقش کنید. کاری که تشویق میکنه هرگز هرگز تنبیه انجام نمیده، هرگز. شما ببینید با تشویق حیوانهای درنده رو رامش میکنن، رامشون میکنن. اومد رفت تو سیرک، به اون مسئول سیرک گفت آقا شما چجوری این شیر رو رامش کردی که میری کنارش بهش میگی دستاتو بیار بالا، میاره بالا، میگی رو پاد را برو، رو پاهاش را میره، میگی بخواب، میخوابه. تا اومد این مسئول سیرک حرف بزنه، خود این گزارشگره جواب خودشو داد، گفت میدونم اگر خوب انجام نده دستورات شما رو محرومش میکنید از غذای اون روز. مثلا روزی 10 کیلو گوشت میخوره، 10 کیلو گوشت رو بهش نمیدید که چرا کار رو خوب انجام نداده. مسئول سیرک گفت هرگز ما این کار رو نمی کنیم. گفت چرا؟ پس چطور تربیتش میکنی؟ گفت من هرگز از غذای روزانش محرومش نمی کنم، از چیزی که حقش هست محرومش نمی کنم. اگر کاری که من گفتم انجام بده این حیوان درنده انجام داد تشویقش میکنم. 10 کیلو گوش باید بهش میدادم، 1 کیلو اضافه ترم بهش میدم 11 کیلو. این میفهمه به خاطر این کارش تونستم تشویقش کنم، به خاطر این کاری که انجام داد تشویق شد. بچه ها اتاق رو جمع کنید، میخواییم بریم خونه مادر بزرگ. بچه ها اگر اتاق رو جمع نکردن نمیریم خونه مادر بزرگ، نه، این اشتباه است. دو تا تیکه اسباب بازیشو جمع کرده، تشویقش کن، تشویقش کن. تشویق انواع داره. من تا کلمه تشویق میارم پول تو ذهنتون نیاد. ما تشویق گفتاری داریم، تشویق کرداری داریم، تشویق نوشتاری داریم. آخرین مرحله تشویق رو ما میگیم تشویق پولی، آخرین مرحله. من نمیخوام الان وارد بحث تشویق بشم، میخوام بگم پدر مادرها کاری که تشویق میکنه ها حیوان درنده رو رامش میکنه. بعضی پدر مادرها میگن ما که نتونستیم بچه‌مون رو رام کنیم، به خاطر اینکه تشویق نکردی، به خاطر اینکه فقط و فقط عیب بچه‌ت رو گرفتی. سه جا رفتید مهمونی، دو جاش رو سلام نکرده، یه جا رو سلام کرده، همون یه جا رو به رخش بکشید. ما پدر مادرها اینقدری که دنبال مچگیری خطای بچه هامون هستیم، مچگیری خطای بچه هامون هستیم، دنبال مچگیری خوبی های بچه هامون نیست. اگر تشویق نکردید بچه هاتون رو، اعتماد به نفس رو تو بچه هاتون کشتید، اونایی که عیب بچه هاشون رو میگن. حالا تو مورد بعدی بیشتر صحبت میکنم. مورد چهارم، محبت بی قید و شرط. یه اشتباهی که بعضی پدر مادرها دارن به بچهشون، اگر اشتباهی کرد میگن چه؟ میگن بچه بدی هستی. این خیلی بده. بچه شما یه خطا کرده بهش بگید بابا این کارت بد بود، خودت پسر خوبی هستی، اگر این کار رو انجام بدی بابا دوست دارم. خیلی اشتباه است، خیلی اشتباه است. این بچه بزرگ که میشه یاد میگیره باید هر کاری دیگران گفتن انجام بده. حسن جون، علی جون، اگر این محموله تریاک رو رد کردی از پاسگاه پسر خوبی هستی. برای اینکه نگه پسر بدی هست میره تو سمتی که تریاکه رو ردش کنه. چرا؟ پدر مادر اینجوری یادش دادن اگر این کار رو انجام بدی پسر خوبی هستی. قدرت نه گفتن رو از بچه هامون گرفتیم. محبت بی قید و شرط، بابا در هر حالتی باشه دوست دارم، مامان تو پسر منی، تو دختر منی، در هر حالتی باشه دوست دارم. این کاری که انجام دادی کار اشتباهی بود. بابا داره تو کوچه میره، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، زبونم لال، میبینه یه نخ سیگار کنار لب پسرش داره تو خیابون میره. اولا یه اصلی داریم ما تو روانشناسی به نام تغافل، میگیم خودتونو بزنید به نفهمی، خودتونو بزنید به غفلت، یعنی من اصلا ندیدم. برید برید بر نگرد، بابای برگشته، این پسرش هم سیگار رو لای دستش مخفی کرده، دستش هم داره میسوزه، یا کرده تو جیبش، پاش داره میسوزه، حالا بابا واسطه دهنتو بیار بکنم. خراب کردی بابا، خراب کردی، روشو تو رود باز کردی. یه اصل داریم به نام تغافل، داری تو کوچه میری، خدای نکرده زبونم لال، میبینی دخترت با یه پسر نامحرمی دستشون تو دست همه دارن میرن، بلا فاصله بر نگرد یا جلو روشون، این چی از همراه توه؟ برو اصلا، برو، تو ندیدی اصلا. بعد راه داره، زنگ مشاور میزنی میگه چه کار کنی، راه داره. یه اصل داریم به نام اصل تغافل. بابا بچت داره خدای نکرده سیگار میکشه، برو بچه، تو اصلا اولش من میدونستم آدم نیستی، آدم نه، پسرت پسر خوبیه، این کارش اشتباه بود. خواستی نصیحتش کنی بگو بابا تو پسر خوبی هستی، بابا تو هیئتی هستی، بابا تو مسجدی هستی، دو تا سه تا کارهای خوبش رو بیار جلوی روش. بعد برگرد بهش بگو بابا این سیگار کشیدنت آیندت رو خراب میکنه، این کارت بده، خودش آدم خوبی ها، این کارت بده. محبت بی قید و شرط نسبت به بچه هاتون. اگر بچه رو به خاطر کارش دوست داشتیم، نگاه میکنه ببینه مردم چه کاری از دست، چه کاری ازش میخوان او انجام بده که دوستش داشته باشه. و این خطره، و این خطره. مورد آخر، شخصیت دادن به بچه هاست. متاسفانه امروز جامعه ما اینم داره کمرنگ میشه. روایت داریم، خوب گوش کنید، روایت داریم، پیغمبر بزرگوار اسلام هر وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میدید، تمام قد در مقابل فاطمه می ایستاد. ما میخوایم سبک زندگی فاطمی داشته باشیم دیگه، نه آقایون؟ روایت داریم، خانم ما روایت داریم، تو مجلس نشستید، الان پسرتون وارد شد، الان دخترتون خانم ما وارد شد، حتما کنار خودتون جا براش باز کنید، بلند شید، اگر جلسه به هم نمیخوره معرفیش کنید، ایشون پسر منه. شخصیت به بچه هاتون بدید، بچه ها رو با شخصیت بزرگشون کنید. این که گفتم 7 سال اول رو پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید الولد و سیدون 7 سنین، 7 سال اول دوران آقایی بچه است، آقا آقا بهش بکنید، دختر خانم خانم صداش بزنید، چون شخصیت به بچه هاتون بدید.
بابا داره با رفیقش حرف میزنه، پسرش میاد، حالا حواسش نیست این دوتا دارن حرف میزنن، بابا بابا دوباره مثل یه کارگر با بیلت اومدی وسط، شخصیت بچه‌ت رو خرد کردی.
مادر داره حرف میزنه، دخترش میاد، مادر ببخشید عذر میخوام، ببخشید، خفه شو خفه شو، ما دوتا بزرگتر داریم، خرد کردی شخصیت بچه‌ت رو، کرامت رو از بچه‌ت گرفتی. پیامبر بزرگوار اسلام در مقابل حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها تمام قد میستد. پس تو کرامت دادن یک احترام بگذارید، دو خوب بچه هاتون رو صدا بزنید. خوب ببخشید عذر میخوام، تو یزد دیدم یه بابایی صدا بچهش میزنه، نمیدونم تو ناینم میگن یا نمیگن، فکر نمی کنم تو یزد یا بیشتر، بعضی ها به محمد علی، بعضی هاشون به محمد علی میگن ممل یا مندل، خیلی زشته. دیدم یه بابایی داره صدا پسرش میزنه ممله بابا، گفتم بیا، گفتم تو وقتی صداش میزنی ممل، دوست داری دیگران صدا پسرت بزنن بگن محمد آقا؟ بچه هاتون از بچگی قشنگ صدا بزنید. پیغمبر بزرگوار اسلام در 7 سال سوم میفرماید و وزیرون 7 سنین، بچه های شما مشاور شما، از 14 سالگی تا 21 سالگی بچه هاتون مشاورتونن. خدا وکیلی بینی و بین الله، نمیخوام کسی الان جواب منو بده، تو درون خودتون جواب بدید، پدرهایی که نشستید، مادرهایی که تو جلسه نشستید، دختر و پسر 14 ساله به بالاتون، 14, 15, 20 به من بگید ببینم وقتی میخواید کاری انجام بدید با بچه هاتون مشورت میکنید یا نه. میخوایم امشب روزه بخونیم، میخوایم امسال فاطمیه روزه بخونیم، میخوایم امسال محرم روزه بخونیم، آیا بچه های 13, 14 سالتون رو صدا میزنید بگید بابا میخوایم روزه بخونیم، چند شب روزه بخونیم، نظر تو چیه؟ چند تا آخوند دعوت کنیم، روحانی دعوت کنیم، چند تا سخنران باشن، چند تا مدعا باشه، بابا کجا بخونیم، بابا یه شبش میخوام شام بدم، کدوم شب شام بدیم، چی شام بدیم، برنج و کباب بدیم، جوجه بدیم، مرغ بدیم، قیمه بدیم، خدا نصیبتون کنه، بابا تابستون نزدیکه میخوایم بریم مسافرت، نظرت چیه کجا؟ گاهی اوقات بچه هاتون هم اشتباه میکنن، شما تابستون میشه به پسرت میگی یا دخترت میگی بابا میخوایم بریم مسافرت کجا بریم، میگه بابا بریم بندر عباس، بابا بندر عباس همینجوریش آدم پوست میندازه، اینو حالیش کن، راهنماییش کن، بابا تابستون گرم بندر عباس نزدیک عید نوروز خیلی صفا میده، ماه 11 و 12 صفا میده، هواش هوای خود، یادش بده، مشورت کنید با بچه هاتون. کرامت مورد سومش اینه، حق انتخاب به بچه هاتون بدید، حق انتخاب. نزدیک عید نوروز بوده، حالا انشاءالله برای عید نوروز سال دیگه میخوایم بریم خرید کفش برای بچه هامون بخریم، معمولا ما بابا ها چه کار میکنیم؟ این کفش خوبه همینو بپوش، این خیلی بده، این بدترین کاریست که پدر مادرها انجام میدن. شما 2 تا کفش خودتون انتخاب کنید، 2 تا کفش، کفشای خوب بذاری جلو روش، بگید بابا یکیشو خودت انتخاب کن، ببینید 2 تا کفشی که شما انتخاب کردید کفش خوبه، هر تاشو برداره خوبه، هر تاشو انتخاب کنه خوبه، اما اجازه بدید حق انتخاب داشته باشه. وقتی بزرگ شد خودش از خودش هیچ اقتداری ندارد، میخواد یه ماشین بخره، خودشم میفهمه ماشین خوب کدومه، ماشین بد کدومه، اما ته دلش خالیه کدومشو بخرم، از 20 نفر میپرسه آخرشم کلا سرش میذارن، آخرشم کلا سرش میذارن.
کرامت تو بچه ها. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی حسن و حسین خطی نوشتن، امام حسن یه نگاه کرد به خط امام حسین، گفت داداش خطی احسن و منک، خط من خیلی قشنگتر از خط توه. امام حسن فرمودن حسین جان خط تو ببینم، نگاه کردن فرمودن لا خطی احسن و منک، خط من خیلی قشنگتر از خط توه. گفتن میریم پیش مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها ببینیم مادرمون چی میگه. بیبی دو عالم یه نگاه به خط دوتا آقازاده کرد، خدا جو چی بگم، بگم خط حسن قشنگه به دل حسینم میاد، بگم خط حسین قشنگه به دل حسنم میاد. فرمودن انا را احکم و بینکما، من بین دوتا شما آقازاده حکم نمی کنم. مادر کجا بریم؟ برید پیش باباتون علی. اومدن محضر امیرالمومنین، امیرالمومنین هم یه نگاه کرد خدا یا چی بگم، فرمود انا لا احکم و بینکما، منم حکم نمی کنم. بابا جون کجا بریم؟ برید پیش جدتون رسول الله خاتم الانبیاء محمد ابن عبدالله. پیغمبر یه نگاه کرد، خب دیگه حالا آخرین جاست دیگه، فرمود انا لا احکم بینکما، دیگه بابا جون کجا بریم؟ آقا جون بگذارید ببینم خدا چه حکم میکند. جبرئیل نازل شد یا رسول الله، حضرت حق سلامت رسونده، گفته انا لا احکم بینهما، منم بین این دو تا آقازاده حکم نمیکنم. خدا یا دیگه بالاتر از تو کیه؟ خطاب رسید اینها سنشون زیر 7 ساله، برشون گردون پیش مادرشون فاطمه زهرا. بچه ها اومدن محضر مادر، ببینید دو تا آقازاده جفتشون معصومن ها، اما بازی دارن میکنن، دوران بچگیشونه، بازیشون جایی نرفت. مادر همه ما رو ارجاع دادن محضر شما. بیبی گردن بندشو باز کرد، گفت دونه های گردن بند رو میریزم. اصلا قصه رو از خط خارجش کرد. هر که دونه بیشتری، دانه های بیشتری رو جمع کنه او برنده است، نگفتن خطش بهتر است، نگفتن خطش بهتر است. اون موقع امام حسن وقتی بزرگ میشه میبینه پیرمردی داره وضوع میگیره اشتباه، با امام حسین پیرمردی داره وضوع میگیره اشتباه، نمیگن کارت اشتباه است، میگن ما وضوع میگیریم، وضوع گرفتن ما رو ببین، ای به وضوع ما رو بگو. خدایا به عزت و جلالت، به آیه آیه های قرآنت، به سر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت میدیم، سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، توفیق اجرای سبک زندگی فاطمی سلام الله علیها، توفیق تربیت صحیح اسلامی فرزندانمون به ما عنایت بفرما. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله قاضی طباطبایی که از عرفا بودن، ایشون نجف که بودن هر وقت میرفتن برن حرم امیرالمومنین و پای درس، یه لاتی بود به نام قاسم از این داشا، ولی خیلی ارادت داشت به حضرت آقای قاضی طباطبایی. سر راه آقا تا آقا رو میدید بلند میشد، بلند میشد، خیلی اون داشمنش هم بود. آقا ما نوکرتیم، آقا آقا ما مخلص توییم. میومد دست آقای قاضی رو میبوسید و میرفت. اکثر روزا که آقا داشتن میرفتن برن حرم امیرالمومنین، این قاسم لات میومد دست آقا رو میبوسید و هی میگه آقا کاری هم باشه ما انجام میدیم، ما نوکر توییم آقا جون. یه روز آقای قاضی بهش گفتن قاسم تو خیلی ابراز ارادت میکنی، میگی ما رو دوست داری، یه کاری بهت بگیم انجام میدی؟ آقا ما نوکر شماییم، شما بگو ما بمیریم میمیریم. آقا فرمودن نمیخواد، من یه خواهش ازت دارم. آقا بفرمایی. آقا فرمودن دوست دارم امشب بلند شی دو رکعت نماز شب بخوانی. معمولا ما اگر خواسته باشیم یکی رو آدمش کنیم چی بهش میگیم؟ میگیم نماز صبح تو بخون، نماز نمازهای واجبش رو میگیم. آقا برگشت به قاسم گفت قاسم دو رکعت نماز شب بخون دل شب. آقا فوق تخصص روح رو داره، میفهمه این دعوا رو همه نمیتونن بدن. صبح ما نمیتونیم به یه لات بگیم برو نماز شبت بخون. قاسم برگشت نگاه کرد تو صورت آقا، آقا ما نوکر شماییم اما ما نماز روزمون هم بلد نیستیم بخونیم، شما میگی نماز شب بخون. آقا فرمودن یادت میدم. آقا یه مشکل دیگه هم داریم ما. آقا فرمودن چه مشکلی داری؟ آقا ما تو لنگ زور خوابی، ما شب که میخوابیم تو لنگ زور خوابیم، بیدار نمیشیم مثلا شب. آقا فرمودن تو اراده کن بخونی من بیدارت میکنم. آقا نوکرت هم بیدارم کن. گفتن امشب وعده؟ چه ساعتی میخوای بیدار شی؟ مثلا گفت 4 میخوام بیدار شم، مثلا میگم. آقا 4 صبح که شد قاسم بیدار شد. الله اکبر، این آقای قاضی کارا میکرده بماند. 4 صبح که شد قاسم بیدار شد، نصفه شب پا شد اومد حیات خونه، خونه های قدیمی، بیاد وضو بگیره دیگه. آقا یادش هم داده بود نماز شب بخونه و اینا، گفته بود 2 رکعت هم بیشتر نمیخواد بخونه. تا اومد آسینش رو زد بالا که وضو بگیره، یه نگاه انداخت تو آسمون، گفت آخدا چه آدمایی داری که نصفه دل شب صداد میزنن و تو میشنوی، چه خوبانی تو درگاه داری آخدا که اینا پیش تو عزیزن. خدایا امشب قاسم گناهکارم بیدار شده، قاسم خطاکاری که تو عمرش یه رکعت نمازم نخونده نصفه شب بیدار شده. خدایا قسمت میدم به حق خوبان در خونت که صداشون به تو میرسه، قاسم دیر اومد اما اومد، دیر اومده اما اومده. به حق اونایی که زودتر از قاسم اومدن، به حق اونایی که تو دوستشون داری، به حق اونایی که تو صداشونو میشنوی، خدایا صدای قاسمم امشب بشنو. دو رکعت نمازا رو خوند و شد از مریدان آیت الله قاضی طباطبایی. نوشتن کار به جایی رسید که مردم تتمه غذای سفره قاسم رو ور میداشتن میخوردن برای شفا. من یه سوال دارم باباها، همه شما که نشستین اینجا بچه دارید، نوه دارید، یه سوال دارم. آیت الله قاضی طباطبایی خاک کف پای حضرت زهرا نمیشه، قبول داریم؟ خاک کف پای حضرت زهرا نمیشه. شما اگر امشب به حضرت زهرا بگید بی بی جان شما نگاه کن به بچه های ما، شما نگاه کن به صورت گناهکار ما، بی بی اگر نگاه کنه چی میشه؟ چی میشه؟ السلام علیک یا فاطمه الزهرا، اومد محضر آیت الله میلانی، گفت آقا اومدم شیعه بشم. خودش بود، دخترش بود، زنش بود. آقا فرمودن برای چی میخوای شیعه بشی؟ علت شیعه شدنت چی؟ گفت آقا من اهل تونسم، خدا به من این دختر رو داد، من مالکی مذهبم هستم، از مذهبهای اهل تسنن، خدا به من این دختر داد، همه زندگی من شد این دختر. اینقدر دلبسته که من این دختر شده بودم، 3-4 سالش هم شده، شیرین زبونی هم میکنه، تا آخرین لحظه تو خونه میمونم بعد میرم سر کار، از سر کار مستقیم میام، این دختر میاد منو تو بغل میگیره میگه بابا دوستت دارم، همه خستگی رو از تن من بیرون میکنه. یه روز که سر کار بودم زنم زنگ زد گفت بچه رو میخوای زنده ببینی خودتو برسو. اومدم دیدم یه سکه تو حلق بچم گلوی بچم گیر کرده، رو قالی افتاده، داره خرخر میکنه، سیاه شده، سر انگشتا سیاه، لب سیاه، صورت داره کبود میشه. گفتم خانم چی شده؟ گفت یه سکه دستش بوده بازی میکرده تو گلوش گیر کرده. هر کاری کردم سکه بیرون نیومد. این دکتر اون دکتر گفتن فایده ای نداره، این راه مجاری بسته است، خیلی به زاجراتی داره نفس میکشه، اگر سکه بیرون نیاد میمیره.
بهترین بیمارستان گفتم نمیشه عملش کنن.
یه آقای پزشک جراحی گفت من عمل میکنم اما دختر لال میشه، تارای صوتی پاره میشه، لال میشه. هرچه فکرش کردم دیدم زیبایی یه دختر به شیرین زبونیشه، اما چه کار کنم، زنده موندنش برام واجب تره. گفتم عملش کنید. رضایت رو دادم و مقدمات عمل رو دختر رو گذاشتن و بران کار. همین که تو اتاق عمل رفتن که دیگه تابلو زدی کسی وارد نشه منو رام ندادن، تا رفت تو اتاق عمل دلم شکست. شنیده بودم میگفتن اگر کسی متوسل به فاطمه زهرا بشه مزدش رو میگیره.
گفتم یا رسول الله تو یه دختر بیشتر نداشتی، منم یه دختر. شنیدم یه عده‌ای میگن سیلی به صورت دخترت زدن، شنیدم یه عده‌ای میگن دخترت رو آزار دادن. یا رسول الله اگر دخترت رو بفرستی دخترم رو شفا بده من شیعه میشم. این تو ذهن من گذشت. همین که تو ذهنم گذشت دیدم از تو اتاق عمل صدا دخترم میاد، بابا بابا بابا. ناخودآگاه در اتاق عمل رو باز کردم، وارد شدم، دیدم صورت دخترم میزنه تو صورتش، موهای سرشو داره میکنه. دستاشو گرفتم قربونت بشم بابا چی شد؟ گفت بابا دیدم یه خانمی پوشینه زده وارد شد. گفت چته؟ من که نمیتونستم حرف بزنم. بابا اشاره به گلوم کردم، ببین بابا سکه رو انداخ بیرون، سکه رو انداخ بیرون. گفتم خانم شما کی هستین اینقدر مهربانی؟ فرمودن من دختر پیغمبرتون فاطمه زهرایم. گفتم بابا حضرت زهرا شفات دادن، چرا موهای سرتو میکنی؟ چرا تو صورتت میزنی؟ گفت بابا یه سوال از این خانم کردم، کاشکی لال شده بودم، این سوالو نمیپرسیدم. گفتم چی پرسیدی بابا؟ گفتم خانم اینجا که نامحرمی نیست، چرا پوشینه زدید؟ تا پوشینه رو زد کنار دیدم یک طرف صورتش کبوده. گفتم خانم چرا صورتتون کبوده؟ فرمودن رفتم از حق شوهرم، امامم، ولیم دفاع کنم، کتکم زدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
من از عمه شما عزیزان بلخص دوست عزیزم مداح اهل البیت جناب دهخانی عذرخواهی میکنم، وقتشونم گرفتم، حلال بفرمایید. من دعا نمی کنم، دعا رو به ایشون موکول میکنم. انشاءالله از نوای گرمشون استفاده خواهید کرد. هر کجا نشستید سلامتی بغل دستیاتون هرچی دوستشون دارید صلوات ختم.